بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 260 سطر اول. قرر فی امتناع الخلاء. اگه وقف کنیم میخونیم خلاء، اگر وصل کنیم میخونیم خلاء. اینجا چون وقف کرده خونده خلاء، امتناع الخلاء. خلا رو میگن وجود نداره، ولی در دو جور تصورش میکنن، نفیش میکنن. یکی بین الجسمین، مثلا بین فلک، این فلک و فلک دیگر، یا مثلا بین هوا و آتش، بین دو تا کره عنصری یا بین دو تا کره فلکی. این یه خلاه که بین الجسمین، این نفیش میکنن. یه خلم در فوق فلک نهمه، فوق فلک نهم دیگه فلکی نیست. بعضی ها گفتن که اونجا باید خلا باشه، این رو هم نفی کنه، میگن خلا اونجا نیست. بعد بهشون گفته میشه فوق فلک نهم ملک نیست، چون اگه ملک بود شما گفتید ابعاد نامتناهی هست، در که تنهایی عباد رو ثابت میکنید، بنابراین قبل از فلک نهم باید ملعی نباشه. حالا که خلال هم که نفع میکنید، پس قبل از بالاتر از فلک نهم نه خلعی نه ملعی. اینا اعتراف میکنم، میگم بله، لا خلمون بلا ملعی. بعد گفته میشه که شما دارید دوتا نقیز رو نفع میکنید، خلع و ملعی نقیز همن، دارید نفعشون میکنید و نفی هر دو میشه ارتفاع نقیزه، و ارتفاع نقیزه جایز نیست. اونا جواب بدن که ما نقیزان رو رفع نمی کنیم، ما ملکه رو عدم ملکه رو رفع کنیم. ملک ملکه است، خلا عدم ملکه است، و اجازه داریم که ملکه و عدم ملکه رو رفع کنیم. در جایی که قابل ملکه نیست هر دو رو رفع کنیم، مثلا در دیوار که قابل بصر نیست هم بصیرون رو رفع کنیم که ملکه است، هم عمارو که عدم ملکه است. پس ایبی نداره که ملکه بعد ملکه هر دو از این موضوع غیر قابل سر بشن. در بالاتر از فلک نهم هم قابلیت ملع نیست، چون قابلیت ملع نیست هم میتونیم ملع رو نفع کنیم هم میتونیم خلع رو نفع کنیم. به این ترتیب بیان کردن که در موافق فلک نهم خلع نیست، ولی بیشتر بحثشون در خلع بین جسمینه، اون دو بیشتر درش تاکید دارن، چون مثل این که اون بالاتر از فلک نهم رو بینشون توافق دارن که لا خلا اون بلا بلا. البته عرفا قائلن به این که تنهایی عباد باطله، عالم رو نامتنهی میکنه. بس تنهایی عباد ما در پیش داریم یا قبل گفتیم یادم نیست، قبل گفتیم اونجا باید توضیح میدادیم، البته گذشته. حالا بحث ما در امتناع خلأ، کار نداریم که کدوم خلأ مراد ماست، به طور مطلق داریم خلأ رو محال میکنیم و بیشتر نظرمون در همین خلأ بین الجسمینه. دلایل متعددی بر امتناع خلأ آورده شده که مرحوم سبزواری به یک دلیل اشاره میکنه. اون دلیل اینه، میفهمد که یک فضایی رو فرض میکنیم که خالی باشه، یه جسمی رو تو این فضا رها میکنیم، این جسم یه فرسخ طی میکنه، مسافت رو طی میکنه، یه فرسخ طی میکنه. در یک ساعت، در یک ساعت یه فرسخ طی میکنه، بعد همون جسم به همون اندازه با همون محرک با تمام خصوصیات قبلی میاریم توی فضای دیگر که ملعه یعنی پره رها میکنه. این هم همون یه فرسخ رو طی میکنه، اما در ده ساعت. ملاحظه کنید مسافت در هر دو حال یک فسخ بوده، زمان در خلا یک ساعت بوده، در ملا 10 ساعت بوده. رابطه بین زمان از طرف خلا 1/10، از طرف اون فضای که دارای معابق و ملعه 10 برابره. این نسبت رو حفظ میکنیم که یکی 1/10 دیگریست، دیگری 10 برابره اون یکی اولیست. میاییم در فضای سوم. فضای سوم یه ملعی درست میکنیم که رقیق تر از ملعه فضای دومه. چقدر رقیق تره؟ به اندازه رقیق تره که ملعه دومی میشود 10 برابر این ملعه سومی، و ملعه سومی میشه 1/10 ملعه دومی. همون رابطه 10 و 1/10 که در زمان داشتیم، همون رابطه رو در غلظت و دقت اون ملعه میاریم. پس اینطور شد، 3 فضا داشتیم: یه فضا کاملا خالی، یه فضا ملعه مثلا 10 غلظتی داره، یکی ملعه 1 غلظتی داره. خب حالا ما جسم تو فضای خالی رها کردیم، یک فسخ کرد در 1 ساعت. همین جسم تو ملعه غلیظ رها کردیم، یک فسخ کرد ولی در 10 ساعت. حالا میخوام تو فضای سوم که رقیقه این جسم رها کنیم با تمام خصوصیاتی که قبلا داشته، هیچی عوض نمی کنیم. اینم میخواد 1 فسخ کنه. این چقدر طول میکشه 1 فسخ کنه؟ اون ملعه رقیق، ملعه غلیظ 10 برابر اینه. پس 10 برابر این ملعه رقیق مقاومت میکنه و حرکت کند میکنه. پس اگر اون ملعه غلیظ 10 ساعت طول میشه فسخته بشه، در ملعه رقیق 1 ساعت میشه که این مسافت بشه، مسافت فسخی. چرا؟ چون مانه ها 1/10 بودند، زمان هم 1/10 میشه، چون هیچی تفاوت نشده، نه مسافت تعیین کرده، هر دوی فرسخه، نه سنگ عوض شده، نه محرک عوض شده، هیچ عوض نشده. فقط تنها چیزی که تفاوت شده این مقاوم، اون معاوقه، اون مانه، که مانع 10 برابری داشتیم، مانع 1 برابری داشتیم. اختلاف زمان ها بستگی پیدا میکنه به اختلاف مقاوم ها. اگر مقاوم 10 است و 1، پس زمان میشه 10 و 1. بنابراین اگر در اون ملعه غلیظ 10 ساعت طول کشید یه فسخته شد، در ملعه رقیق 1 ساعت طول میکشه تا این یه فسخته بشه. تا اینجا مطلب تموم شد. در میگردیم نگاه میکنیم، میبینیم که این جسم در ملعه غلیظ 10 ساعت رفته، مشکلی نداره. در ملعه رقیق 1 ساعت رفته، در خلا هم 1 ساعت رفته. اینجا مشکل پیدا میشه. اونجا که هیچ مانع نبود، یعنی خلا 1 ساعت رفت، اینجا که مانع رقیق بود باز 1 ساعت رفت. باید بگیم پس فرقی بین بود و نبود این مانع رقیق نیست. مانع رقیق چه باشد چه نباشد یکسانه، در حالی که هیچ شیئی نیست که وجود آدمش یکسان باشه. حتی مانع رقیق هم نمیتونه بگه وجود آدمش یکسان. اینجا ناچار یه فرقی قائل بشید، فرق هم از بین رفت دیگه. این عدم فرق بین خلا و مانع رقیق از کجا پیش آمد؟ از خلا پیش آمد. شما باید خلل رو منکر بشید، ولی اگه خلل رو قائل بشید این مسئله پیش میاد، این مشکل پیش میاد. به این صورت اینها خلل رو منکر شدن، چون دیدن وجود خلأ باعث میشه که بین وجود و عدم مانع رقیق فرق نباشد، در حالی که هر شیء رو شما ملاحظه کنید بین وجود و عدمش فرق هست. این تمام استدلالش که ایشون کرد. و توجه کنید در وقت بیان استدلال ایشون تو میگه، میگه فضایی که جنس عائق دارد با فضایی که خالیست، این دوتا رو مقایسه میکنه. بعد میاد پایین تر میگه که فضای سومی که عایقش رقیق تر و اقل است. از اینجا ما حس میکنیم که اون فضایی که با خلأ کنار هم گذاشت فضایی بود که مانع غلیظ داشت، چون مانع رقیق اونجا نگفت، مانع رقیق آمد پایین تر گفت، گفت یه فضایی فرض میکنیم که مانع اقل دارد. اینو الان داره میگه. در اون وقتی گفت یه فضای با مانع رو با خلأ میسنجیم، اونجا فضای با مانع گفت، قید اقل و اکثر نبرد. در این پایین میگه فضایی در نظر میگیم که مانعش اقل باشه، اینجا داره فضای با مانع دقیق رو مطرح میکنه. پس معلوم میشه اون فضایی که اول گفت فضای با مانع غلیظ بود. بعد اشکال پیش میاد که شما میخواد تساوی حرکت رو در خلأ با مانع رقیق درست کنید، در حالی که در ابتدای بحثتون میگید تساوی حرکت در خلأ با مانع غلیظ، و این از تصرف شما نیست. جواب میده که ما نگفتیم مانع غلیظ، ما درباره بودیم اون که جنس قلب جنس مانع دارد، کلمه جنس رو کار بودیم، فرد رو نیبودیم. اونجا گفتیم جنس، پایین آمدیم گفتیم مانع اقل، اینجاش گفتیم مانع اقل، فرد رو تعیین کردیم. والا گفتیم در جنس فضایی که عایق دارد، نه فضایی که جنس عایق رو دارد، در پایین فردی برای عایق تعیین کردیم که اقل باشه. بنابراین اون بالا فقط عایق رو مطرح کردیم، نگفتیم عایق غلیظ یا عایق دقیق. پایین فردی رو که عایق دقیقه مطرح میکنیم. لذا این شبهه پیش نمیاد که شما جسم رو در مانع غلیظ با خلأ یکسان گرفتید. شما در اون بالا هم نگفتیم خلأ با مانع غلیظ، گفتیم خلأ با جایی که جنس مانع باشه، جنس مانع با مانع اقل هم میسازه. تکرار هم نشدیم، اون بالا جنس گفتیم، پایین فرد گفتیم. این هم یه توضیحی بود برای اصل استدلال، هم یه توضیحی بود برای بخشی از شعر. من شعر رو از اون میخونم، بعدشون استدلال رو خودش جدا بیان میکنه. با توجه به استدلالی که من از خواهش بیان کردم، عبارات شعر خود رو حتی فرمیده میشه. صفحه 260 سطح اول، قرار اون فیلم تنال شد تصاول تصاول زی جنس العایق والعدیم فی حرکتن، حرکتن رو با تنجیم میخونی. تصاول مبتداست، به نفی للخلایفی خبره. تصاول هم تصاوی بوده، یاشو انداختیم و این کسری که بر بابت دلالت میکند بر وجود یا. زی هم در عبارت به معنی صاحبه و نصف اشاره نیست، عبارت اینطور معنی میشه. تساوی فضایی که صاحب جنس عایق است و فضایی که عدیم العایق است، تساوی این دو در حرکت، فی حرکت مطلق تساویه، تساوی این دو در حرکت اللازم، این تساوی بر فرض خلأ، اللازم صفت تساویه، تساوی که بر فرض خلأ لازم میاد باطل میکند خلأ رو. چرا؟ چون تساوی باطله و باطل مستلزم این، بله خلأ مستلزم این باطله و مستلزم الباطل خودش هم باطله، پس خلا باطل به نفی خلا یفی، یعنی این تساوی که امر باطله مستلزم خودش رو که خلا باشه باطل میکنه، یعنی به نفی کردن خلا وفا میکنه، یعنی به ابطال خلا وفا میکنه. که لازم میاد این تساوی؟ گفتید الله تقدیر خلا یل زمزاله که تساوی این مهما یا فرز معاوقا. مهما یعنی با اون فضای که زی جنس عایق بود و فضای دومی که عدیم العایق بود، اگه با این دو فرض کنید فضای سومی رو، فرض کنید معاوقی رو یعنی فردی من زالک الجنس رو که اقل است من فرد آخر من زالک الجنس، یعنی معاوقش اقله، که ملاحظه کردین در اون بالا که با من جنس زیاد فرد رو نگفت، جنس رو گفت، اما در پایین یه فرد اون من زالک الجنس پس تکرار نشد، بالا جنس رو گفت پایین فرد رو گفت، و اونجا هم که جنس گفت اختصاصش نداد به فرد قلیس، با فرد دقیق هم سازه کرده. بعد می فهمد چه مقدار این دومی معاوقش کمتره، دومی یعنی از بین این دو معاوق دار این دومی چه مقدار کمتره. یکون آزه لغلیت به نسبت ما فی زمانین حسن، به نسبتی که بین دو زمان حاصل شده که در مثال ما نسبت 10:1 بود یا نسبت 1:10 بود، از اون طرف حساب میکردید 10:1 بود، از این طرف 1:10، به همین نسبت شما ملع دارید، نسبت 10:1 رو در ملع اجرا میکنید که 1 ملع 10 برابر دیگه است. میشود به نسبت ما، کلمه ما موصوف است و نافیه نیست، بدل از نسبت، یعنی شما در تعریف در ترجمه یا تفسیر میتونید مبدل و منحی که نسبت بیارید ما رو حذف کنید که بدله، میتونید ما رو بیارید و نسبت رو حذف کنید، البته ما با نسبت چون بدل و مبدل و منحی از مفاسد یکیه، بنابراین معنی اینه که شما لازم هر دو رو بیارید، یکی رو بیارید. نسبتی که در زمان این حاصل شد یا ما که با همون نسبته در زمان این حاصل شد، روشن مطلب تقریر او را مافکت و منطقی که مافکتون متخیر، این تقریر این استدلال، تقریر این تساوی که از کردیم این از که لو تقریر الخلا این مقدر لازم ان یکون از زمان حرکه من معاوق مساویان لزمان تلک لرکه بدون معاوق، اینم تالی و لازم این تالی زار و بطلانه اتجاه سلال نداره، پس مقدمم باطله، مقدمم که تحقق خلابشو باطله، جمله معنیش اینه اگر خلم و حقق شبه لازم میاد که زمان حرکت با داشتن معاوق مساوی باشد با زمان حرکت، با زمان همون حرکت بدون داشتن معاوق، حرکت ها یکی هست مترکم یکی هم، فقط یه در یه فضا معاوق هست در یه فضا معاوق نیست، زمان ها میشن متفاوت، نه زمان ها میشن واحد در که مسافت هم واحده، با اینکه یک فضا ملع دارد یک فضا خلا داره باید زمان هاشون واحد بشن، و این نشون میده که فرقی بین اون وجود ملع دقیق و عدم ملع دقیق نیست، یعنی فرقی بینی وجود و عدم شیء واحد نیست، این باطله، پس این تساوی باطله، پس خلایی که منشأ پیدایش این تساوی است باطله. بیان ملازمه به چه دلیل اگر خلا باشه این اتفاق میفته، که تمام استدلال هم بیان ملازمه شده و قشو شده، بیان لزومی است که ما فرض میکنیم حرکت جسمی رو در یه فرسخ مثلا، اما فلسفه در خلا یه فرسخ تیه میکنه این جسم، لا محاله، نه ولا محاله یکونو فی زمانه، یعنی این حرکتی که در یه فرسخ انجام شده بالاخره یه زمانی برده، در اون زمان واقع شده، یکون فی زمانن و نفروز اون زمان رو ساعتن، یه ساعت فرض میکنم، ثم نفروز حرکت همون جسم بدون هیچ تغییری به تل کرقوبه به اینا با همون قوه محرکی که داشت و در خلا حرکت میکرد، اینن همون رو فرض میکنیم که باز فی فرسخن به اندازه یه فرسخ ته کرد، اما من المله این از ملای از ملای بلد ملای این هم ملای غلیز ولا محاله یکون فی زمان اکثر، یعنی این حرکت در زمان بیشتر خواهد بود، اگر در خلل یک ساعته بود در ملای بیشتره، و نفروز ها هشت ساعت، این حرکت رو در خلل در ملای فرض میکنید ده ساعت باشه. تا اینجا دو تا حرکت تصور شد، حرکت سوم ما تصور کنید، ثم نفوذ و حرکت حرکت هو به تلک روبه زمین حرکت رو میگیره به همون جسم، همون جسم بدون تغییر فرض میکنیم که حرکت شده با همون قوه محرکه به اینها، اما در ملعی که عرق و قوامن است از ملعی اول. چقدر دقیق تره؟ چقدر ملعی دوم از ملعی اول دقیق تره؟ توضیح میده به ایس یکونو نسبت موافقه این ملأ دوم به موافقه ملأ اول که ملأ غریزه، نسبت این موافقه به اون موافقه مانند به نسبت حرکت خلا است که یک بود، نسبت زمان حرکت خلا که یک بود به زمان حرکت ملأ غریزه که ده بود، یعنی همونطور که زمان یک و دهه یا به قول دیگه ده و یکه، همچنین مقاومه هم یک و ده یا ده و یکه. خودشان توضیح میده ای یکون معابقه ملعه روی اشرو معابقت ملعه غلیز، ملعه غلیز معابقتش ده برابر بود، ملعه روی معابقتش اشرو این یک دهانه. در این صورت فیلزم با این فرضی کردیم یلزم که زمان حرکت در ملعه روی یک ساعت باشه. چرا؟ چون بدیهیست که اگر چنین است، اگر مسافت متحد بود، متحرک متحد بود، قوه متحرک هم قوه محرک هم متحد بود، هیچ تفاوتی نداشت و در اینها سرعت و بعد حاصل شد، لم یکون این سرعت و بعد یعنی قلت زمان و کس زمان مگر به حسب قلت موافقت و کس، چون هیچ عامل دیگه این پیدا نمی کنیم، مسافت ها یکسانه، هر دو یک فلسفه و خود متحرک هم مساویه، قوه محرک هم مساویه. بعد چون این چنینه زمان همیشه مساویه، چون سرعت هم میشه یکسان دیگه، سرعت وابسته به این جسم است و محرکش و مقدار مسافتش، این همه یکسانه، فقط تفاوت در معابقه. اصلا یکون سرعت ها بود که سرعت رو تعبیر میکنه به قلت زمان، بود رو تعبیر میکنه به کسر زمان، قلت و کسر زمان فقط به حسب قلت معابقه و کسر معابقه است، و قلت معابقه یکه، کسر معابقه دهه، پس زمان هم باید بشه یک و ده. اگر در کسرت موافقه زمان دهه، در قلت موافقه باید بشه زمان یک، فیلزم که زمان قلت موافقه بشه یک، در حالتی که زمان خلم بود یک، لازم میاد که موافق دقیق وجودش با آدمش مساوی بشه، فیلزم تساوی زمان حرکت زل موافق یعنی اللتی فی الملع دقیق، حرکتی که در ملای دقیق علتی صفت حرکته، این علتی فی ملای دقیق یعنی حرکتی که در ملای دقیق بود و زمان حرکت عدیم المعابر، این علتی فی الخلا یعنی این حرکتی که در خلا، این دوتا لازم مساوی باشن، تساویشون هم ظاهر و بطلانه، پس تالی باطله، تالی که باطله شده مقدر هم که تحقا به خلای باطله.
این خلا رو با ملا حرکت میده، حالا تو خلا هر سرعتی که بخواد ثبت کنه شخص هست. بعد میایم تو خلا رقیق و غلیظ میکنیم، یه رقیقی رو پیدا میکنیم که پا به پای خلا بره، بعد اینجا نفع خلا ثبت.
بله ببینید، ما میتونیم ملع رقیق رو تو دیگه فرض کنیم ولی استفاده نمی کنیم. ما میخوام استدلال کنیم و مدعا برسیم، لذا یه چنین ملعی فرض میکنیم که یک دهم ملع غلیظ باشه، ولی میتونیم فرض کنیم که نصف باشه، اما عمدن یک دهم میگیریم تا بتونیم به مطلوب خودمون که تساوی زمان دو حرکت برسیم و اینجا به باطل برسیم تا بتونیم خلا رو باطل کنیم. و ما اجازه داریم کار بکنیم بخیر خلا این چنینی داشته باشه. خداوند اگر بخواد یه چنین خلایی، یه چنین ملایی خلایی شو بفته، اگر بخواد یه چنین ملایی بسازه میتونه بسازه. و ما اون چنین ملایی فرض میکنیم که این چنین باشد که یک دهم اون ملایی غلیظ باشه. و الان برای این سوال پیش میاد چرا ملایی اینطوری فرض کردی؟ میگیم دلمون خواسته، چون میخواستیم به مدعای خودمون برسیم. اگه ملعق رقیق رو داره دیگه فرض میشدید به مدعا نمیرسیدیم. ما عمدن آمدیم ملعق رقیق رو اینچنین فرض شدیم که به مدعا برسیم. اما آیا فرضمون درست بود یا نه؟ بله درستی، امر ممکنه دیگه، امر ممکنه، بس فرض ما درسته. پس چرا این فرض رو انتخاب کردیم؟ چرا این فرض انتخاب کردیم؟ چون ما رو به مدعا میرسونه. بعد سوال میشه آیا این فرض شما انتخاب شده؟ ممکن میگیم بله ممکن، فرضای دیگه ممکن بود، این هم ممکن بود، فرضای دیگه ما رو مدعا نمیرسون، لذا اون رو ها کردیم. این فرض که ما رو مدعا میرسون همین انتخاب شدیم و کافی است که شما ملع رو با یه فرض باطل کنید، با یه فرض باطل کنید خلا باطل میشه. خلا
رو با یک فرض اثبات بکنیم، همین که با یک فرض اثبات بکنیم خلا اثبات میشه، یعنی نفیش ممکنه هزار تا حالت باشه، منفی باشه، ولی تو یک حالت اثبات بشه. اگر حالتی رو ما فرض بکنیم که غلظت اون خلأ به نسبت این ملعی که ما سرعتش رو یک به ده گرفتیم، غلظت ها هم نسبتش بین یک تا ده باشه، وقتی ما اون ملع رو رقیق میکنیم ده برابر رقیق باشه، دیگه هیچ چیزی نمیمونه، چون از اون ابتدا غلظت هم نسبتش یک به ده. لذا وقتی که این رقیق میشه میرسه به همون خلأ، وقتی سرعت میشه همون یک ساعت مثلا یک فرصت، این غلظت و رقیق بودنش هم دقیقا به همون یک به ده که همیشه میرسه به همون خلأ.
شما اگر اختلاف زمان حرکت داشتید، تساوی حرکت یا تساوی زمان نداشتید، خلأ اثبات میشه؟ یه دونه خلأ نتونه اثبات کنید. شما میگید از کاری میکنیم که زمان حرکت در رقیق با زمان حرکت در خلأ فرق کنه. خب این الان خلأ ثابت میکنه؟ خلأ ثابت میکنه؟
زمان رو عرض نکردم، زمان یکیه.
غلظت ها یک کاری بکنید،
وقتی شما ده برابر رقیق کردید دیگه خلأ بشه، مثلا این ملأ تبدیل به خلأ بشه، دیگه ملأ رقیق نشه بشه.
خب اصلا شما یه بحثی دیدت میکنید، ملعه رقیق و انقدر نگه رقیق کردیم که بشه خلا، اون یه بحثی هست، ما این نمیشه. ما داریم ملعه رقیق درستیم که با خلا فرق کنه. اینجور ببینید، اون فرضی که ما داریم مطرح میکنیم که نفی خلا میکنه، اونو باطل کنیم یا ثابت کنیم با یه بیانی که خلا موجوده. حتی یه دونه خلا شما موجود کنیم و قبول میکنه نفی، ولی شما یه دونه خلأ نمیتونید موجود کنید، ولی ما خلأ داریم باطل میکنیم. روشن در نقل میشه که در کشفور شیخ بهایی دلیل بر اثبات خلأ آورده شده و خود شیخ بهایی اون دلیل رو رد کرده. حالا من دلیل اثبات خلأ رو توضیح میدم، چون در بعضی چاپا در پاورقیش آمده، شاید کسانی که در پاورقیشون اون مطلب کشفول آمده احتیاج به توضیح داشته باشن توضیح میده. دو تا صفحه صاف رو هیچ چروکی نداشته باشه، کاملا رو هم بذارید، تطبیق کامل واقع میشه. حتی یک جاش هم نیست که یه خود برجستگی و طول افریه داشته باشه. این دو تا صفحه وقتی به هم میشستن، هوا رو کاملا از بین خودشون بیرون میکنه. درسته تا اینجا؟ بعد شما میاد دلار این دو سفر رو میگیرید، شدت تمام این دو صفحه رو باز میکنی، صفحه صاف از صفحه صاف بعدی کنده میشه، کنده شد توی این بینشون خالی بود دیگه، هوا شروع میکنه به وارد شدن بین این دو. در همین فاصله که هوا میخواد وارد بشه، در اون بیخ دوتا صفحه که هوا وارد نشده خلا حاصله، ولی این خلا من یه لحظه طول میکشه، کمتر از یه لحظه طول میکشه، بعد دوباره هوا میاد پرش میکنه، ولی بالاخره خلا اتفاق افتاد برای یه لحظه. اگر چیزی مهم باشه یه لحظه اتفاق نمیفته، در حالی که با این رفتار ما خلا رو درست کردیم. توجه کردید سریعا این دو صفحه رو از هم باز میکنیم، چنان باز میشه که دفعتن باز میشه، دفعتن که باز شد هوا تدریجا میخواد بیاد، وقتی تدریجا میخواد بیاد یواش یواش میاد، حالا یواش خیلی زیاد هم نه، یواش میاد، بالاخره تا بخواد برسه به اون عمق این فضایی که بین دو صفحه بود، خلا اونجا رو بعدم پر میکنه، یه لحظه خلا خالی، یه لحظه خلا حاصل میشه. جوابی که شیخ بهایی میدونی که شما وقتی دو صفحه رو باز میکنی، دو صفحه با حرکت باز میشه، حرکت هم امر تدریجیه، با حرکت این دو صفحه رو باز میکنی، با حرکت هم هوا داخل میشه، به همون حدی که این دو صفحه باز میکنن هوا وارد میشه، هرچی دو صفحه رو بیشتر باز کنی هوا بیشتر وارد میشه، هیچ وقت عمق خالی که هوا بعدا داخل میشه پیدا نمیکنه. روشن دیگه هست؟ اینم برای اینکه اگر یه وقتی کسی این حاشیه رو داشت و خوند، هم اصل استدلال بر وجود ملل رو متوجه میشه، هم دفعی که شیخ باید شده مدافعین خلا
هم دلیل قوی
ندارن. بله، کسانی که داد خلا رو اثبات میکنن دلیل قوی ندارن، از شدن خلا رو متکلمین قائلند، ولی خلایی که متکلمین میگن خیر از خلایی است که فیلسوف میگن، فیلسوف خلا رو خلا محض میگیره، متکلم خلا رو عبارت میگیره از این که امروز خلا میگن، مثلا اصلا لامپ رو میگه خالی کردیم، از هوا خالی کردیم، کاملا خالی نکردیم. فلسفه خلای مطلق رو که خلای خالص خالص باشه اینو ممکنن، حتی فیزیکدان های امروز هم ممکنن، یه متکلم هم گفته میشه متکلم بحث امروز خلای دیگه اونو اجازه میده، این خلایی که فیلسوف میگه هیچ چی اجازه نمیده، نه تنها فیلسوف قدیم اجازه نمیده، فیلسوف جدید هم اجازه نمیده، متکلم هم اصلا بحث اینجا نبرده، یه جا دیگه برده اجازه داده. پس خلا باطله و مدافع این خلا هم دلیل ندارن، تنها دلیل این نیست، دلیل نفی خلا این نیست، نفی خلا دلال متعدد داره که صدرا در بحث طبیعت شفا بحث خلا هم مطرح کرده و دلائل و خلاصه و اشاره گفته رد شده، یه بحث دلائل سنگینیه، دلائل بطلان خلال خیلی خلاصه گفته و رد شده. حالا این به اندازه‌ای که در اینجا لازم بود من توضیح دادم.
شدن قواسی نبود از این پایل همین سیاه چالهای فضایی خلای مرزه
سیاه‌چاله میگه خلای
مرزه،
یعنی من خوندم که در بین افلاک هم اتر فاصله است، امروزی ها میگه یعنی حتی بین افلاک اتر فاصله است، حتی در کهکشان ها هم بین ستاره ها فاصله است، مثلا سیاه‌چاله ها گفتن اینا دلیل نمیشه، فقط یه ادعا و یه نظریه است، باید اثباتش کنیم، اثبات نکنن به ضرر ما نیست.